شادی من است، زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. وقتی به داستان نگاه تو می رسم، یک بار شعر وارد تمثیل می شود. ای آبر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود، تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود. یک روز هم به پاس غزل های چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود. اللهم عجل ولیک الفرج. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز می کنیم اولین برنامه سمت خدا رو در سال 1397. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. سلام میکنم به شما و دلهای بهاریتون و آرزو میکنم بهترین ها در این بهار سرسبز و در سال پیش رو برای همتون رقم بخوره. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. خیلی دلتنگ شده بودیم و لحظه شماری میکردیم برای دیدنتون، گرچه در ایام نوروز کارشناسان عزیزمون از مشاهد مشرفه بیاناتی رو داشتن و هممون استفاده کردیم و مستفیض شدیم، اما این اولین برنامه رسمی ما در سال جدید هست و انشالله پربرکت باشه برای هممون. حاجای نظری، سلام علیکم و رحمت الله، سال نو مبارک و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم به شما و همه بینندگان محترم. امیدوارم که سال خوبی برای همه ملت مسلمان ایران باشه انشاءالله.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله رب العالمین. انشاءالله همیشه خوب و سرحال و با نشاط باشید و ما هم بتونیم از محضرتون استفاده بکنیم. امروز حاجای نظری از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برای ما خواهند گفت. با توجه به اینکه دیروز سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود، امروز هم برنامه رنگ و بوی حضرت رو خواهد داشت و این رو به فال نیک میگیریم و انشالله سالمون سرشار از نام و یاد اهل بیت علیهم السلام باشه. انشالله ما خدمت شما هستیم و بحث شما رو با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و لعنة الدعمة على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. بهار شکوفایی طبیعت و زنده شدن طبیعتی است که تا چندی قبل انسان وقتی به بیابان مراجعه می کرد همه جا رو خشک می دید.
بله.
اما الان همه جا می بیند که سبزه و زیبایی و تراوت و نشاط.
اصلا جهان زنده شده.
قرآن مجید به این حقیقت مکرر اشاره کرد. به پیامبر می فرماید و تر الارض حامده، سوره مبارکه حج. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. زمین گرم میشه، آبها تو فصل بهار معمولا از آسمان بیشتر به زمین میریزه، نزولات آسمانی بیشتر خواهد، دانش کفته میشه و انسان همه جا رو با تراوت و زیبایی میبینه. اما قرآن مجید میفرماد پیام این رو هم بایستی انسان بگیره. میفرماد به کذالک نخرج الموتا. بهار یک نمونه ای از معاده. چطور ما هم درختان رو سرسبز میکنیم هم زمین رو، مردگان رو هم ما همینطور زنده میکنیم. و بهار یک نمونه ای از معاد هست. در آیات زیادی سوره مبارکه قاف هم خداوند متعال به همین مسئله اشاره کرده. در سوره مبارکه اعراف هم خدای متعال به این مسئله اشاره میکنه. امیدوارم که این بهار بهار خوبی باشه برای همه ملت مسلمان ایران.
انشاءالله
سال سال خوبی باشه. بارندگی های خوبی هم داشته باشیم انشاءالله که جبران بشه و ما نگرانی نداشته باشیم از این جهت. خب بنا شد که راجع به حضرت زینب سلام الله علیه صحبت کنیم. حضرت زینب بزرگترین دختر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما است. بزرگترین فرزند پسر امام حسن مجتبی و بزرگترین دختر حضرت زینب سلام الله علیه. ایشون متولد یا سال 5 یا سال 6 هجرت هستن. پیامبر رو درک کرده 5 ساله بودن پیامبر از دنیا رفته. بنابراین می شود گفت که جزء زنهایی هستند که صحابه پیامبر بودن، زنهای صحابیات، نساء صحابیات، چون پیامبر رو دیدن. و از روایات استفاده میشه که نام زینب رو هم پیامبر بر ایشون نهادند. از روایات استفاده میشه پیامبر خدا هنگام ولادت این بانو در مدینه حضور نداشتند. وقتی آمدند و این نوزاد رو آوردن محضر مقدس پیامبر اکرم و رسول خدا فرمودند که چه نام بر این دختر نهادید، عرض شد خدمت پیامبر که ما هنوز برای ایشون اسمی رو تعیین نکردیم،
منتظر شما بودیم.
پیامبرم فرمودن منم منتظر موندن تا اینکه جبرائیل آمد. این زینب یک نام آسمانی است. و چقدر خوبه ما در نامگذاری سعی بکنیم اسامی رو برای فرزندانمون، دختران و پسران، انتخاب کنیم که مفهوم و معنا داشته باشه، معنای خوبی داشته باشه، لااقل معنای مثبتی داشته باشه. زینب از همون نام هاست. اگر مرکب باشد از دو کلمه زین و اب، یعنی زینت پدر. و واقعا این دختر زینت پدر و مادر هست. دختری که به تمام معنی کلمه تمام صفات پسندی در او جمع شده. و سال رحلت ایشون هم ظاهراً سال رجب سال 62 بوده، یعنی یک سال و نیم بعد از امام حسین سلام الله علیه ایشون،
بعد از اون واقعه کربلا
حیاتشون طول کشیده. بنابراین سن ایشون هنگام رحلتشون همون 57 سال بوده که سن امام حسین هم 57 سال بود. این یک اجمالی از این بزرگه. اما نکاتی که من امروز برای بینندگان محترم میخوام عرض بکنم، یکی راجع به نسب ایشون. خب نسب ایشون یک نسب بیبدیلی است واقعا. پدر امیرالمؤمنین، مادر فاطمه زهرا، جد از طرف مادر پیامبر، جده از طرف مادر خدیجه کبرا، جد از طرف پدر حضرت ابوطالب، جد از طرف جده از طرف پدر
فاطمه بنت اسد. عجیب.
برادران امام حسن و امام حسین، خواهر حضرت ام کلثوم و خواهران دیگر و برادران دیگر مثل حضرت ابوالفضل عباس، اینها برادران حضرت زینب هستند. بنابراین نسب یک نسب
اصیل و نورانی
و حالا اگر این نسب رو انسان توأم بکند با سایر فضایل اخلاقی، چون اگر نسب باشد و سایر فضایل نباشه این نسب تنها کارساز نیست. حضرت ابراهیم سلام الله علیه به خدا عرض کرد که خدایا قیامت روزی است که ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یا در آیه شریفه دیگر خدای متعال می‌فرماید قیامت روزی هست که لا انصاب بینهم یوم اذن ولا هم یتساءلون، لذا پسر حضرت نوح قرآن مجید با صراحت می‌فرماید لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. نسبی ارزش داره که ضمیمه بشه به این نسب اون فضائل، اون صفات پسندیده، ایمان، تقوا، صبر، ایثار، ایناست که انسان رو ارزشی میکنه و هویت انسان رو متجلی میکند این صفات. و حضرت زینب سلام الله علیها این گونه بوده. یعنی تنها حضرت زینب نسبی ندارد که بی بدیل هست. در عرصه ایمان انسان بی بدیلی است. در عرصه علم انسان فوق العاده است. عالمه غیر معلمه است و فهمه غیر مفهمه است. در عرصه صبر انسان بی بدیلی هست. در شجاعت انسان بی نظیر کم نظیری هست. یعنی در اون عصری که زنان در جامعه جاهلیت اون روز هیچ ارزشی نداشتن، خداوند متعال به پیامبر یه دختری عنایت کرد مثل فاطمه زهرا، به امیرالمومنین یه دختری عنایت کرد مثل زینب کبرا. واقعا اینها زنهای نمونه‌ای هستن در تاریخ که انسان وقتی بیوگرافی اینها رو و زندگی اینها رو مورد مطالعه قرار میده، واقعا شخصیت‌های نمونه‌ای بود.
یعنی در فصل فصل زندگیشون واقعا میدرخشن و سرشار از فضیلتن.
راجع به ایمان ایشون من عرض میکنم که واقعا حضرت زینب تو ایمان مدارج ایمان رو طی کرده و به کمال ایمان رسیده. تو کلمات ایشون انسان میبینه که اعتقاد به معاد، اعتقاد به قیامت می درخشد. به یزید فرمود که فلا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. یعنی صحبت از قیامت میکنه با یزید. و یا با ابن زیاد وقتی صحبت میکند ایشون صحبت از قیامت میکنه، اعتقاد به معاد. می‌فرماید این شهدا هؤلاء الذين كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجهم سيجمع الله بينك وبينهم فانظر لمن الفولج ابن مرجانه. این شهیدان کسانی بودند خدا برای اینها شهادت رو نوشته بود. اینها رفتن در جایگاه‌های خودشون خفتن. یک روزی تو رو می‌آورن و این شهیدان رو هم می‌آورن، معلوم میشه چه کسی سود برده و چه کسی زیان کرد. اعتقاد به معاد، این ایمان در ایشون. و این ایمان بود که ایشون رو استوار نگه داشت. در حقیقت نهضت امام حسین و قیام امام حسین دو تا بخش داشت. یک بخش شهادت بود، ایثار بود با جان، و یک بخش اسارت بود که در این اسارت حضرت زینب سلام الله علیها پیام امام حسین رو رسوند. چون بنی امیه در صدد بودن این خون رو محو کنن
که هیچ اثری ازش نمونه.
در حقیقت چقدر این شاعر زیبا گفته، اعلامیه از قتلگاه کرب و بلا داد، با زینب و سجاد سوی شام فرستاد. این نکته زخون بود در آن نشریه مستور، باید بشر از قید اسارت شود آزاد.
بارک الله.
زینب در حقیقت حامل پیام بود، پیام رسان بود. ما انقلاب هایی رو داشتیم جناب آقای شریعتی بعد از واقعه کربلا، مثل انقلاب تف فخ. تف واقعه کربلا است.
بله.
بعد از واقعه کربلا در زمان آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه یه انقلابی اتفاق افتاد به نام فخ، حسین فخ. ایشون هم از فرزندان رسول خداست. اسمش حسینه، پدرش هم اسمش علی است، حسین بن علی.
حسین بن علی.
در فخ اتفاق افتاد. فخ یه منطقه است در مکه. اونجا انقلاب کرد بر علیه حکومت عباسی ها و شهید شده. تعداد اونها هم مثل تعداد شهدای کربلا، اما نوع مردم نمیشناسن این انقلاب. چرا؟
چون زینبی نداشته
بعد. زینبی نداشته. زینب حامل پیام کربلا. زینب با خطبه هایی که ایراد کرد در کنار دروازه کوفه و در مجلس یزید و سخنرانی که در مجلس عبیدالله ابن زیاد با ابن زیاد داشتن، پیام امام حسین علیه السلام رسوند. من جا داره یاد کنم از یک بانویی که حدود تقریبا 20 سال قبل ایشون از دنیا رحلت کرد، یک نویسنده بسیار توانایی بود در مصر، کتاب‌های زیادی نوشته، قلم خیلی زیبایی به عربی داره. کتابی راجع به حضرت زینب سلام الله علیها نوشته به نام بطلت و کربلا. بطل یعنی شجاع، شیر زن کربلا. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده هست.
کی نوشته این کتاب رو؟
خانومی هست مصری به نام دکتر بنتوشاتی، ظاهران اگر من اشتباه نکنم.
که یه وقتی هم خاطرم هست چند وقت قبل راجع به این کتابم صحبت کرده بودیم با حاج حسینی.
ایشون در این کتاب وقتی میرسه به حادثه کربلا میگوید اساساً مردم کوفه تا زینب به کوفه نیامده بود این قدرت رو، این جسارت رو نداشتن در برابر حکام جور و امراء طغیانگر بایستن. این زینب بود که به اونها یاد داد که انسان در برابر ظلم بایستی بایست. این خطبه زینب کبرا سلام الله علیها کنار دروازه کوفه بود که بر اساس نقل صاحب احتجاج تبرسی، بعد از آنی که حضرت زینب سلام الله علیها این خطبه رو ایراد کرد، چنون احساسات مردم تحریک شد، چنون دگرگونی در مردم به وجود آورد که مردم میگریستند. یه عده‌ای آمدن کنار مرکب امام سجاد علیه السلام که تو زنجیر بود حضرت سجاد، به حضرت عرض کردن آقا مرنا به امریکا، اجازه میدید ما حرکت بکنیم و مقابله بکنیم؟ حضرت فرمودن نه، الان مصلحت نیست، ما یه رسالتی داریم، باید این رسالت تا پایان ببریم. اینطور توانست تأثیر گذار باشه در مردم. راوی این خطبه از زینب میگوید که من یه شخصی رو دیدم دارد میگرید و میگوید فدای شما خانواده، کهولکم خیر الکهول و شبابکم خیر و شباب، جوانهای شما بهترین جوانها هستند، پیران شما بهترین پیران هستند. حضرت زینب تو واقعه کربلا 55 سال داشته. اون وقت شما آی شریعتی ملاحظه کنید، انسان میخواد یه متکلمی تکلم بکنه توی فضایی باید وسیله صوتی آماده باشه، خوب اشراف داشته باشه.
بله.
اون مجلس کنار دروازه تو اون هیاهو سر و صدا، دختر امیرالمومنین وقتی شروع کرد به ایراد سخن، چنون مجلس رو در اختیار گرفت که سکنت الاجراس ورتدت الانفاس، صدای جرس‌ها، زنگ گردن شترها متوقف شد، نفس‌ها در سینه‌ها بند آمد، حبس شد. و این راوی میگوید مثل اینکه دختر امیرالمومنین بعد از 20 سال گویا امیرالمومنین زنده شده و امیرالمومنین داره با مردم
با همون فصاحت و با همون
فصاحت. علایال این ایمان است که انسان رو اینطور قوی میکنه و اینطور راسخ میکنه و استوار میکنه بتونه با مردم صحبت بکنه. و الا یک خانم بزرگواری که خودش مادر شهیده، داغ شهید دیده، داغ فرزند دیده و خواهر شهیده، برادرزاده ها شهید شدن، عموزاده ها شهید شدن، این سرها بالای نیزه است، خودش در حال اسارته. اون ایمان پشتوانه عجیبی است که انسان رو قوی می کند و انسان رو نگه می داره بتونه حرف بزنه و سخن
با اون معرفتی که به هدف داره. در واقع
همین معرفت به هدف انسان رو شجاع میکنه. حالا یک نکته دیگه‌ای که من میخوام عرض بکنم در رابطه حضرت زینب سلام الله علیها، شجاعت ایشون. انسان وقتی معمولا اسیر میشه در دست دشمن دیگه تسلیم میشه. انسان اسیر رو وقتی میگیرن خب خلع اصلاحش میکنن و تسلیمه دیگه، چیزی نمیگه.
بله،
به اصطلاح حداقل اینه که حرف نمیزن، سکوت میکن، اگر چیزی هم ازش سوال کنن جواب. اما حضرت زینب اینطور نبود، در اسارت بود
و مبارزه میکرد
و مبارزه میکرد. وقتی وارد مجلس عبیدالله ابن زیاد شد، من از مجلس عبیدالله برای بینندگان محترم مطالبی رو عرض بکنم که چقدر زیباست. وقتی مجلس وارد مجلس عبیدالله شد، منابع تاریخی ازش استفاده میشه که ایشون در عین حالی که اسیر بود، دخلت متکبرتن متنکره و هی فی ارزل خیابها، لباس اسارت به تنش بود اما با تکبر وارد شد. در برابر دشمن اظهار عجز نکرد. ظاهرا این بیت مال صاحب تبریزی خیلی زیباست، میگوید اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است. اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است.
برکن.
و ایشون اظهار عجز نکرد، ایستاد. دخلت متکبرتن متنکره، انسان اسیر. این تکبر رو، این عظمت رو، این شکوه رو ابن زیاد احساس کرد، فهمید این شخصیتیست، گرچه در حجاب است اما شخصیتیست. دختر امیرالمؤمنین، دختر فاطمه زهراست، تو اون دامن تربیت شده. لذا گفت من هاذه المتکبره. این زن متکبر کیست؟ کسی ابتدا جواب نداد. باز گفت من هاذه المتکبره، جواب نشنید. بار سوم یکی از زنهایی که اطراف حضرت زینب بود گفت هاذه زینب بنت فاطمه بنت رسول الله.
الله،
وقتی شناخت شروع کرد توهین کردن. ابن زیاد شروع کرد توهین کردن. قال الحمدلله الذی فزحکم و اکذب احدوثتکم. دیدید مشت شما باز شد؟ دیدید مفتزح شدید؟ خب حالا با یک زن داغ دیده، مادر شهید، انسان عوض عذرخواهی. ابن زیاد آدم پلیدی بود. زینب کبرا ایستاد، ایمان، شجاعت در وجودش مالامال هست. سراپا ایمانه، سراپا شجاعت، سراپا صدیقه طاهره زهرای اطهره، سراپا امیرالمؤمنینه. یعنی یه تمثالی است از امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا. قالت الحمدلله الذی اکرمنا بالنبوه. ما معمولا آقای شریعتی تا یه مشکلی تو زندگیمون پیدا میشه گاهی شکوه میکنیم از خدا که چرا با ما اینطور شده،
این چه کاری بود با من کردی.
اما حضرت زینب تو مجلس در حال اسارت، سر مقدس امام حسین اونجا جلوی ابن زیاد هست، خدا رو حمد میکنه. این ایمانه، خدا رو سپاس میکنه. بعد میفرماد ما مفتزه شدیم. انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر. انسانی که اهل فجوره مفتزه میشه، انسانی که اهل فسقه مفتزه میشه. ما کارنامه‌مون یک کارنامه روشنی هست، ما بیت نبوتیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تو به چه کسی میخوای بگی مفتزه شد؟ بعد به حضرت زینب گفت که کیفر ایت سن الله به اخی کل حسین. باز میخواست نیشتر بزنه، میخواست نمک بپاشه بر زخم دل زینب. دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا. این جمله از نظر ادبی خیلی عجیبه، ولو مکرر شاید بینندگان محترم این جمله رو شنیده باشن، اما این عبارت از نظر ادبی افاده حصر میده.
فقط و فقط،
فقط و فقط زیبایی. یکی از بزرگان عشق میریخت، میگفت من فکر میکنم آخه چطور حضرت زینب زیبایی فقط دید،
با چه نگاهی سر
مقدس امام حسین رو اونجا گذاشتن، خودش در لباس اسارته. این ایمان به خداست. من توضیح بدم که چرا حضرت زینب اینا رو زیبا میبینه، چون میبیند امام حسین سلام الله علیه اون مأموریتی که از طرف خدای متعال داشت به خوبی انجام داد، اصحاب امام حسین اون مأموریت رو به خوبی انجام دادن، این اسرا مأموریت رو به خوبی انجام دادن، در برابر ظلم هم ایستادن، اسارت اونها رو به اصطلاح منفعل نکرد، بلکه از موضع قدرت با دشمن صحبت کرد. لذا فرمود ما رأیتو الا جمیلا،
یعنی اون بخش حماسه و اون ایثار و همه اون زیبایی ها رو دید حضرت،
همه رو مشاهده کرد. بعد فرمود اینا کسانی هستن که خدا برای اینها شهادت رو نوشته، رفتن در جایگاه های خودشون خفتن. ابن زیاد دست بر نداشت. ابن زیاد گفت لقد شفا الله قلبی من طاغیتک و من اساط اهل بیتک. ببینید
عجیب،
با یک انسان داغ دیده انسان اینطوری صحبت بکنه؟ گفت خدا دل منو شفا داد با کشتن برادرتون. ایشون در جواب فرمودن دل تو شفا پیدا کرد؟ بله، عزیز من کشته شد، حسین اصل من بود، اما سکلت که امک یبن مرجان، مادرت در سوگت بگری. این قدرت، این شجاعت. و بعد نگفته ای امیر، گفت ای پسر مرجان، تو که اصل و ریشه ای نداری. بقدری این کلام بر ابن زیاد گران تمام شد تو اون مجلس که کسی جرأت نمیکرد اظهار نظر بکند، اما زینب کبرا با این قدرت جواب داد، همه به قتل ها تصمیم گرفت زینب رو به قتل برسون. این شجاعت. عمرو بن حریث رئیس به اصطلاح شهربانی کوفه بود، کم کم او را آرامش کرد، گفت انها مرأت و المرأت لا تؤخذ بمنطقها، زن زن کشتن در اسلام عیب ننگ، مبادا این کار رو بکنی. آرام شد
موسیقی.
آرام شد، اما تصمیم گرفت امام سجاد رو به قتل برسه. تا تصمیم گرفت حضرت سجاد رو قتل برسونه، اعتنقت رو حضرت زینب، شجاعت رو ببینید، آمد دست انداخت گردن حضرت سجاد، فرمود ان اردت قتله فاقتلنی معه، اگر قرار این جوان کشته بشه باید اول من کشته بشم، من پیش مرگ او باید بشم.
الله
یه مقدار ابن زیاد سرش انداخت زیر، گفت عجبا لره، من در شگفتم، تعجب میکنم، اینقدر انسان از خود گذشته میشه، اینقدر ایثارگر میشه، حاضر خودشو فدای برادرزادش بکنه. این شجاعت. جا دارد من این اشعار رو برای بینندگان محترم عرض بکنم. چکیده سخن دختر علی این است که بار ظلم کشیدن خلاف آیین. بکوفت بر دهن خصم مشت محکم و گفت که این سزای تو ای بی حیای بی دین است. این که ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فهمیدن انقلاب ما واقعا از انقلاب امام حسین نشأت گرفته. ما هر چی داریم تعبیر حضرت امام،
بله،
هر چی داریم ما از محرم و سفره دیگه، چی برای ما نگذاشته، همه چیزو برای ما گفتن. تو واقعه کربلا ایثار، شجاعت، صبر، وفا،
شهادت،
همه چیز در این واقعه انسان مشاهده میکنه. زینب یه همچین شخصیتی است. بنابراین در بعد شجاعت ببینید، مردها خب معمولا اینطور هستن، غالبا اینطور هستن که کمتر میترسن، اما تو محیط زنها، زن اینطور شجاع، اینطور از خود گذشته، اینطور قوی،
و زنی که از لابلای آتش و خون رد شده و رسیده به اونجا،
این نشون میده که واقعا یه شخصیت بی بدیلی بوده حضرت زینب سلام الله علیها. و خداوند متعال ایشون رو ذخیره قرار داده بود برای همچی روزی که انقلاب امام حسین بمانه، انقلاب امام حسین ماندگار باشه. لذا ابن عباس وقتی در مکه به امام حسین عرض کرد که آقا خب خود شما تشریف میبرید برای شهادت، این زنها و بچه ها رو کجا میبرید؟ فرمود ان الله شاء ان یراهن سوایا، خدا دوست داره اینا اسیر بشه. یعنی در پوشش اسارت رسالت خودشون رو انجام بده. و همونطور که عرض کردم بازم تکرار میکنم، واقعا انقلاب امام حسین زینب رو نیاز داشت باشه تا پیام امام حسین رو برسونه و رسوند این پیام رو. این یه گوشه ای بود از شخصیت حضرت زینب که تجلی پیدا کرده این شخصیت در حادثه کربلا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی نظری. خیلی خوب، خیلی خوب، الحمدلله. انشاءالله زیارت حضرت زینب کبری نصیب همه دوستان عزیزمون بشه. نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم با همون بیان شیوا و فصیح حاجی نظری و با اون لطافت ها و ظرافت های تاریخی که شاید کمتر بهش توجه میکنیم. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن هم خدمتون هستیم و نکات شما رو خواهیم شنید. خیلی خوشحالیم که در سال جدید هم مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. انشاءالله در این بهار طبیعت شادابی و سرحالی و بهترین ها برای همتون رقم بخوره و انشاءالله این لحظاتی که در کنار هم هستیم لحظات مفیدی باشه. این روزها یک جشنواره هم در حال برگزاری هست در شبکه‌های مختلف سیما، جشنواره نوروزی سیما، و در شبکه 3 برنامه سمت خدا به عنوان نامزد بهترین برنامه گفتگو محور معرفی شده. دوستانی که برنامه سمت خدا را میپسندند و از گفتگوهای این برنامه بهره مند میشن و مستفیض میتونن این برنامه رو با شماره گیری ستاره 162 ستاره 431 مربع این برنامه رو انتخاب بکنن و در این نظرسنجی بزرگ که بین شبکه‌های سیما داره برگزار میشه شرکت بکنن. خیلی خوب، اما قرار روزانه امروز ما، دوستان عزیزم امروز صفحه 278 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. ما این هفته قرار شد یاد بکنیم از مرحوم آیت الله با شیخ نصرالله شاه‌آبادی که شاید هفته های آخر اسفند بود که به رحمت خدا رفتند و دل ما و همه دوستداران و ارادتمندانیشون داغدار شد. این زایه رو باز هم در سال جدید به بیت معظم ایشون تسلیت میگیم. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن نکاتی رو جای نظری در باب شخصیت این عالم فرزانه برای ما خواهند گفت. دوستان عزیزم امروز آیات 94 تا 102 سوره مبارکه نحل رو تلاوت خواهید کرد و انشاءالله برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم بفهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه ها این چهلومین هفته ختم اخیر قرآن کریم ماست بعد از اون گرد همایی عظیم ختم قرآن کریم که در حرم حضرت احمد ابن موسی حضرت شاه چراغ در شیراز اتفاق افتاد حالا 40 هفته با هم در این دور جدید داریم قرآن رو ختم میکنیم و به این صفحه نورانی رسیدیم نکات این سفر را جای نظری عزیزمون بر ما خواهند گفت و بعد انشاءالله از
دو تا نکته مهم در این صفحه‌ای که تلاوت شد هست من خدمت بینندگان عرض کنم یکی که خدای متعال می‌فرماید که من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبه این آیه آیه‌ای است که نشون میده خداوند متعال در اجر دادن و پاداش دادن هیچ فرقی میان زن و مرد نگذاشته. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبه. کسی که کار خوب بکند و ایمان داشته باشه ما حیات طیبه بهش میدیم خواه زن باشه خواه مرد
باشه.
ما اگر میخوایم اسلام رو نشون بدیم که اسلام در پاداش هیچ تفاوتی بین زن و مرد نگذاشته، اگر تفاوت‌هایی هست تو مسئله ارث اینها مربوط به امور دنیوی است، بر اساس مصالحی است و الا در پاداش هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. این نکته مهم است. نکته دیگر این که ما همه از شیطان می‌هراسیم و شیطان هم عدو ماست. قرآن می‌فرماید که انه لکم عدو مبین، عدو و آشکاری است و باید هم بهراسیم. خداوند متعال در این صفحه‌ای که الان تلاوت شد می‌فرماید اگه دو تا شرط رو شما در زندگی داشته باشید دیگه شیطان نمیتونه در شما
نفوذ بکنه
و نفوذ بکنه، نمیتونه مسلط بر شما بشه. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان سلطه نداره، یعنی غالب نمیتونه بشه، شیره نمیتونه بشه بر کسانی که مؤمن به خدا هستن و بر خدا توکل میکنن. برای اینکه شیطان دسترسی به ما نداشته باشه، ما نفوذ ناپذیر بشیم در برابر شیطان، باید ایمانمون رو قوی بکنیم و در امور بر خدای متعال توکل بکنیم. خدای متعال در این آیه شریفه میفرماد انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم
یتوکلون.
این دو تا نکته اساسی که در این صفحه قرآن بود.
بسیار خوب، حسبنا الله و نعم الوکیل. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما امسال ایام 13 رجب ایام میلاد با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام تقریبا وارد 10 سال فعالیت برنامه سمت خدا شدیم. هم میخوام در سال جدید و اولین برنامه سال جدیدمون تشکر بکنم از همه کارشناسان عزیزی که طی این سالها همراه ما بودن، جناب آقای رکنی و همه بر بچه‌های خوب سمت خدا و خاصه مردم عزیز و شریفمون که در این سالها همراه ما بودند و در مشاهد مشرفه در جاهای مختلف بیرون ما رو میبینن ابراز لطف میکنن. اگر همراهی شما نبود واقعا محقق نمیشد که طی این سالها هممون با هم و در کنار هم باشیم. انشالله که قدردان زحمات شما باشیم و همراهی های شما و در کنار ما بودن هاتون و انشالله شما هم همینطور ما دعا بکنید که در این مسیر انشالله ثابت قدم باشیم. حاج نظری، از مرحوم آیت الله شاه‌آبادی برای ما بفرمایید و ظاهرا شما رفاقتتون هم با ایشون خیلی عمیق و دیرینه بوده. خیلی دوست داریم از زوایای پنهان شخصیت ایشون بیشتر بدونیم.
مرحوم آیت الله شاه‌آبادی خب فرزند استاد بزرگ عرفان و اخلاق مرحوم آیت الله العظمى آقای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه هستن که امام خیلی از ایشون، یعنی از پدر مرحوم آیت الله آقای شیخ نصرالله شاه‌آبادی تجلیل میکردن و با احترام از ایشون یاد میکردن.
روحی فدا
این تعبیرات بله. بله. اما مرحوم آیت الله آقای شیخ نصرالله شاه‌آبادی خب یک انسانی بود، همون خلق و خوی پدر در ایشون بود. اولا ایشون همیشه چهره گشاده ای داشت، علم رو با اخلاق توأم کرده بود و خیلی مردمی بود و خیلی دلسوز برای جامعه. روحانی نبود که جدای از مردم زندگی بکنه. در این اواخر که ایشون از تهران آمدن قم و در اون مسجدی که مرحوم جدشون در اونجا نماز میگذاشتن در اونجا اقامه جماعت میکردن، اونجا شبهای دوشنبه رو قرار داده بودن که یک ولیمه میدادن به مردم. معمولا نیازمندان، ضعفا، اینها جمع
میشدن،
سفره پهن میشد، گوسفندی رو قربانی میکردن و اطعام میکردن. تا بودن ایشون و الان هم ظاهرن اون برکات ایشون ادامه داره. و این
خب الحمدلله
از به اصطلاح سنت‌های حسنه است که ایشون پایه‌گذاری کردن و فقرا جمع میشن شبای دوشنبه به دعایی خونده میشد و
اطعام میکنه.
نکته ای رو من از ایشون عرض میکنم، نکته جالبی هست. ایشون یه وقت خودشون برای من نقل میکردن، میفرمودن که من در دوران طفولیت و کودکی عرض می شود که آیت الکرسی رو حفظ کرده بودم و از نظر فقه این محل بحثه که آیا آیت الکرسی یک آیه است تا و هو العلی العظیم یا اون دوتا آیه بعد هم جز آیت الکرسیه. آیون احتیاط میکنن میگن دوتا آیه هم خونده بشه، لا اکراه فی الدین بعد از و هو العلی العظیم و الله ولی الذین آمنوا، اینها هم خونده بشه. ایشون میفرمودن که برای خود من بلا واسطه نقل کردن و جالبه برای بینندگان، فرمودن که من تصور میکردم که در آیت الکرسی غلط دارم. یکی از شبها من حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها رو در خواب دیدم و مادر ایشون هم سیده بوده. مادر ایشون دختر مرحوم آیت الله، مرحوم آیت الله آقای حاج صادق روحانی بزرگ
رحمت الله علیه.
یعنی مرحوم آقای شاه‌آبادی داماد ایشون بودن و مادر ایشون سیده بوده. میگوید که من در خواب فهمیدم که من در خواب دیدم که حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها من رو در آغوش گرفتن و به من گفتن پسرم، تعبیر پسرم آیت الکرسی رو بخوان. و من شروع کردم آیت الکرسی رو خواندن. وقتی رسیدم به و هو العلی العظیم فرمودن بقیهش رو هم بخوان،
اون لا اکراه فی الدین و
بله تا آخر. از خواب بیدار شدم. خب من 6 سالم بود اون موقع، طفلی بودم، 6 ساله بودم. با برادرم آروح الله توی اتاقی که مجاور اتاق پدرم بود، من به ایشون هی میگفتم آروح الله من یه خوابی دیدم، بذارین خواب رو برات بگم. اون نمیذاشت که تو عالم بچگی پدرم از اتاق مجاور شنید صدای من رو که من به آروح الله میگم من یک خوابی دیدم. گفت آقا نصرالله بیا ببینم. رفتم داخل، پدر ما یه عظمتی داشت و وقتی منو دید گفت پسرم خوابتو بگو ببینم. منو گرفت تو آغوش. وقتی من خوابم رو برای پدرم بیان کردم به قدری پدرم گریه کرد و اشک ریخت. گفتم بابا چرا گریه میکنی؟ گفت اولا این که شما حضرت صدیقه طاهره به شما خطاب پسر کرده معلوم میشه شما از طرف مادر سید هستی و لذا حضرت زهرا به شما خطاب فرزند کرده. من خیلی از این جهت خوشحالم. و این که به شما گفته آیت الکرسی رو بقیهش رو ادامه بده، من استنباط میکنم که آیت الکرسی رو باید تا آخر خوند، به بسنده نکرد به وهو العلی العظیم، باید تا آخر خونده بشه و تا اونجا هست آیت الکرسی. و میگو پدرم به خاطر این خواب به قدری به من محبت کرد، منو مورد تکریم قرار داد، دست به سرم کشید و عشق میریخت. این خاطره خود ایشون برای من
خدا من انشاءالله رحمتشون بکنه،
رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه.
و خب ما خدمت ایشون بودیم، عرض کردم ایشون خیلی از نظر اخلاق خوش خلق بودن، خوش برخورد بودن و خیلی ولایی بودن به اهل بیت علیهم صلوات الله، علاقمند بودن و سالانه روزه ای هم داشتن در منزلشون
و مقید بودن. خدا انشالله رحمتشون بکنه و انشالله مهمان سفره ناب اهل بیت علیهم السلام باشن. خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای نظری. من فقط این نکته رو عرض بکنم و اون هم این که عرض کردم حالا دیگه 10 ساله شد رفاقت ما با شما و اینکه خیلی از دوستان عزیزمون میگن حالا دیگه سمت خدا جزئی از خانواده ماست، انشالله در جشنواره برنامه‌های نوروزی سیما هم در بخش برنامه‌های گفتگو محور شما میتونید برنامه سمت خدا را اگر میپسندید انتخاب بکنید با شماره گیری ستاره 162 ستاره 431 مربع و انشالله منت بگذارید و این برنامه را انتخاب بکنید و در نظر سنجی سیما شرکت بکنید و انشالله همتون مورد عنایت حضرات معصومین علیهم السلام قرار بگیرید و ما رو هم دعا بکنید. بابت خداحافظی بکنیم. آقای نظری دعا بکنند و هممون آمین بگیم تا انشالله فردا که خدمتتون خواهیم رسید با حضور آقای لقمانی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون روز گذشته روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بوده و حضرت زینب سلام الله علیها نمونه و اسوه صبر، من از خدای متعال می‌خوام، خداوند متعال به مادران شهدا و پدران شهدا که سهم بزرگی در انقلاب دارن صبر عنایت بفرمایید.
الهی
خداوند متعال به ما هم در مشکلات صبر و شکیبایی عنایت بفرمایید.
الهی
خدایا به حق محمد و آل محمد نزولات آسمانی رو بر ما بیش گردان.
الهی
خدایا امنیت رو که نعمت بسیار بزرگی است بر کشور ما مستدام بدار.
الهی آمین.
وسیله کسب و کار و ازدواج خصوصا برای نسل جوان ما فراهم بفرما.
الهی آمین.
امر فرج حضرت بقیة الله رو اصلاح بفرما.
الهی
آمین. یه دعای دیگه من بکنم آقای شریعت.
بفرمایید.
میگم خدایا همه ما رو از رجبیون قرار
بده. الهی آمین. ان شاء الله.
السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. حسن ختام برنامه امروز ما رو از دست ندید راجع به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و فقط همین مصرع کافیه: کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم ازتون. آجای نزد
زینب کبرا شور عاطفه زنانه را همراه کرده است با عظمت و استقرار و متانت قلب یک انسان مؤمن و زبان صریح و روشن یک مجاهد فی سبیل الله و زلال معرفتی که از زبان او و از دل او بیرون می تراود و شنوندگان و حاضران را مبهوت می کند. زن عظمت زنانه او بزرگان دروغین ظاهری را در مقابل او حقیر و کوچک می‌کنه. عظمت زنانه یعنی این یعنی یک مخلوطی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمیتوان این عاطفه شورانگیز را سراغ داد، همراه با متانت شخصیت و استواری روحی او که همه حوادث بزرگ و خطیر را در خود هضم می کند و بر روی آتش‌های گداخته شجاعانه قدم می گذارد و عبور می کند، در این حال درس می دهد، مردم را آگاهی می بخشد. زن با نقاط قوت زنانه خود که خدای متعال در وجود او به ودیعه گذاشته است و مخصوص زن است، همراه با ایمان عمیق، همراه با استقرار ناشی از اتکای به خداوند، همراه با اون عفت و پاکدامنی که فضای پیرامون او را نورانیت می‌بخشد، می‌تواند در جامعه یک نقش استثنایی اینجوری را ایفا کند. هیچ مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست.